بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله و نستعینه و نحمده و نستغفره و نتوکل علیه. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. فلا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتقه فیها طویلا. شام جمعه هست جهت سلامتی وجود نازنین امام زمان علیه الصلاه و علیه السلام. خواهش میکنم همه با هم صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. امام صادق فرمود بهترین عمل و ذکر در روز جمعه ذکر صلوات هست. لذا خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید که مرتب این ذکر رو بر زبانمون جاری کنیم. هم برکتش در دنیا برای ما هست، هم لحظه مرگ و قیامت. انشاءالله که همین جور هست. اما مسئله شرعی امشب ما در مورد قرائت زیارت عاشورا است. ببینید فرمودن در هر حالی زیارت عاشورا خوندن مستحبه. دیگه زمان و مکان هم نداره. شما هر موقع حال خوشی داشتید بردارید زیارت عاشورا رو بخونید. زیارت عاشورا هم حدیث قدسی است. خیلی عجیبه ها. ما از زیارت نامه هایی که به هر حال تو مفاتیح آمده، یکی از با ارزش ترین هاش همین زیارت عاشورا است. امام باقر فرمود از پدرم امام سجاد شنیدم که از پدرشون ابی عبدالله الحسین، از پدرشون امیرالمومنین، از جدمون پیغمبر، از جبرئیل، از خود خدا که فرمود، خود خدا السلام علیک یا ابا عبدالله، تا آخر زیارت عاشورا. حتی جالبه شما اگر ملاحظه کنید هم رساله ها رو هم مفاتیح هاشم عباس رو یکی از اعمال روزهای عید مثل عید فطر، عید قدیر بفرمایید، عید قربان، عید مبعث، روز نیمه شعبان، یکی از آدابش قرائت زیارت عاشورا است. عجیبه این فرهنگ عاشورا. انسان هر چه جلو میره غور میکنه تو این، به هر حال خدمت شما روایات و آموزه های دینی میبینه، هر آن چیزی که به ماها فرمودن و دستور دادن کنارش بحث عاشورا و فرهنگ عاشورایی هم بوده. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد که انشالله ما با این فرهنگ هر روز بیشتر آشنا بشیم و بتونیم تو زندگی هامون انشالله فرهنگ عاشورایی رو پیاده کنیم. خب الحمدلله به هر حال عزیزان آماده شدن برای چند دقیقه در محضر اهل بیت بودن. عنایت بفرمایید که به جهت نزول برکات آسمانی و زمینی بر جان و قلب و دل هامون همه با هم صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از منازل سلوک عاشورایی که از اصول بندگی و سبک زندگی است، توجه به بلاهای معصومینه، خصوصا بلاهایی که بر دوش آقا سید الشهدا نازل شده و جاری شده. ببینید ماها خیلی دوست داریم شبیه اهل بیت بشیم. الان تو این جمع کیه که بگه آقا من دوست ندارم شبیه اهل بیت بشم؟ خب اصلا ما زندگی که به هر حال در پیش گرفتیم و قبول کردیم اینجور باشیم، یکی از مواردش که خیلی پررنگ جلوه میکنه اینه که ماها شبیه اهل بیت خصوصا سید الشهدا بشیم. نکته اینجاست، اگه کسی میخواد شبیه اهل بیت خصوصا امام حسین بشه، یه راهش بلا دیدنه. خیلی ادعای بزرگیه ها، حالا خدا کنه بتونم اثبات کنم. ملاحظه بفرمایید، اینی که ما از خدا بخوایم خدایا به ما بلا نازل کن تا یه قدری شبیه سید الشهدا بشیم، حرف حرف من نیست. زیارت عاشورا به ما یاد داده اسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطی، یعنی به مساوی بکن. خدایا من خیلی دوست دارم شبیه امام حسینم بشم، اما با دیدن بلا. میشه آدم بیسته یه گوشه فقط نگاه کنه، تماشاچی باشه، فقط تو رفاه و آسایش باشه، بعد بگه من شدم شبیه ابی عبدالله؟ آقا قرار شبیه سید الشهدا بشید یا علی مدد، برید زیر بار بلا. امام حسین چون بلا دید. بعد وقتی اینجور شد، بلا بزرگوارا میشه مقدمه درمان برای آدم، بلکه میشه خود درمان. خیلی وقتا بلا و مصیبت درمانه دیگه. گفت هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا آهی شفا آنجا رود. لذا یکی از به اصطلاح نکاتی که تو زندگی ماها کاملا بروز و ظهور پیدا میکنه و باید روش بحث کرد همین بلا دیدن ماهاست. من به جد اینکه بتونم بحث رو خوب حالا توضیح بدم، میخوام یه کمک بگیرم. شما دقت کنید تو بعضی از اشعار شعرای ما، بعضی از شعرها در حق شب ظلم کردن. به نظر من شب مظهر، از دید اونها شب مظهر نومیدی، تاریکی، تیرگی، بفرمایید ترس، وحشت. اما اصلا اینجور نیست. شب اتفاقا مظهر چیه؟ مظهر نوره. با اینکه ظاهرش تاریکه ها، اما مظهر نوره. چون خیلی وقتا خدا نورانیتی تو شب قرار داده که تو روز قرار نداده. قرآن رو ملاحظه بفرمایید، دقیقا 8 بار به شب قسم خورده شده، 2 بار به روز. ما شب و روز قدر داریم، ولی قرآن کی بر قلب پیغمبر نازل میشه؟ بفرمایید شب. میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر. پس معلوم شب اهمیتش بیشتره. پیامبر رو یک سفر آسمانی میبرن. کی میبرن؟ تو دل شب. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. لذا ماها انشالله بتونیم قدر این شبها رو بدونیم. بذارید حالا هوای جلسمون عوض بشه، یک 2 بیت شعر از حافظ بخونم. میگه هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورده بفرمایید سحری بود. حافظ میگه من خیلی دوست داشتم شعر بگم اما نمیتونستم، اصلا دعب شعری نداشت ذاتن. میگه یه شب متوسل شدم به امیرالمومنین، تو سحری محضر علی رسیدم سلام الله علیه. آقا امیرالمومنین یه قدری از آب دهان مبارکش به لبان من مالید. میگه وقتی به خودم اومدم دیدم شعر میگم چه شعرایی. رضا شما دیوان به اصطلاح حافظ رو وقتی نگاه کنید، اولین شعری که تو دیوان میبینید اینی نیست که آمده الان. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولا، اولین شعر حافظ نیست. اولین شعر عرفانی حافظ میدونید کدوم شعرشه؟ گفت دوش دیشب، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، وان در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. همت حافظ و انفاز سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. بزرگوارا جلوه های ویژه خدا تو دل شب و سحر پاشیده میشه. لذا انسان بهش بر میخوره وقتی میبینه بعضی از شعرها خیلی با شب بد برخورد میکنن. وقتی کسی فرهنگش سید الشهدایی شد، حسینی شد، زینبی شد، باید نسبت به بلاها دیدش عوض بشه. بلاها میشن نور برای بعضی ها. لذا از دید حضرت زینب هیچگاه کربلا مصیبت نبود. هیچگاه بلا نبود. بلا به معنای تاریکی نبود. هر چه بود نورانیت. چون اگه نورانیت نبود انقدر موها رو نورانی نمیکرد. من یه نکته میخوام عرض بکنم، اینو خوب دقت کنید. اگر کسی شیعه حسین ابن علی دوستار حسین شد بلا ندید، تو ایمان شک کنید. الان ما چند نفریم اینجا؟ کسی میتونه ادعا کنه آقا من یا خودم یا کسی رو میشناسم که اصلا بلا نبینه؟ اصلا امکان نداره. من و شما محب حسین ابن علی هستیم. خدا من و شما رو شبیه ابی عبدالله آفریده، لذا باید بلا ببینیم. اصلا بلا نبینیم نمیشه. حالا بلا تعریف داره ها، به انواع مختلف، به انواع مختلف. بلا دیدن جزء ذات یاران اهل بیته. امام باقر فرمود اذا احب الله عبدا غطه بالبلا غطا. اگه خدا یه نفر رو خیلی دوستش داشته باشه غرق در بلاش میکنه. نگیم خدایا این چه مدل دوست داشتنه، شما بچه تو دوست داری میزنی زیر گوشش؟ میگه خب خدا جواب میده، میگه بنده من اگر قائل به قبر و قیامت و معاد هستی، من خدا قول میدم توی معاد تو قیامت جبران کنم. خوبه؟ شما یه حسابی جداگانه باز کن، من خدا قول میدم روز قیامت جبران کنم، همجی که جبران خواهد کرد. اذا احب الله غد عبدن غدته بالبلا غدته. از قدیم ما از بزرگترا شنیدیم، میگفتن آنان که در این بعض مقربترن جام بلا بیشترش میدن. پیغمبر یه بار تشریف بردن مهمانی، نشسته بودن، حیات صابخونه پیدا بود، دیدن یه مرغ رو دیوار داره راه میره. مرغ غریزش اینجوریه که هر جای تخم مرغ بذاره، معمولا یه جای خاص و دنجی به هر حال این تخم مرغ رو میذاره و اینها. بعد رو دیوار همینجوری در حال حرکت تخم مرغ گذاشت، این تخم مرغ غلطید گیر کرد به یه چیزی شبیه میخ مثلا تو دیوار زده بودن. عجیبه، بین آسمان و زمین همینجوری موند. شما الان نگاه کنید، اگه تونستید از الان تا صبح هم فرصت دارید یه میخ بزنید به دیوار، بعد بخواید تخم مرغ روش بذارید همینجوری ثابت بمونه، یه مایه سیال توش اجازه نمیده، یه جوریه خلاصه حالتش حالت خاصی، همینجوری موند بین آسمان و زمین. پیامبر تعجب کرد، صابخونه که اومد گفت این چه جریانی بود، من تو خونه شما دیدم. عرض کرد یا رسول الله، حالا اینم جوری میخواست مسئله رو بیان کنه که پیغمبر احساس کنه یه آدم حسابیه، صاحب کرامته، یه جوری بیان میکرد. گفت یا رسول الله، خدا رو شکر لحظه ای که ما چشم باز میکنیم تا دوباره میریم تو بستر خواب میخوابیم، الحمدلله یه دونه بلا تو خونه ما نازل نمیشه. نوشتم پیامبر نشسته بود مثل شما بزرگوارا، این عبای مبارکش از دوشش افتاده بود. آقا رسول خدا به خودش فرصت نداد عبا رو دوشش بندازه، گوشه عبا رو گرفت از اون خونه فرار کرد. گفت خونه ای که توش بلا نازل نشه محل عذاب خداست، عذاب الهی است. مگه میشه آدم شبیه سید الشهدا بشه بلا نبینه؟ بلا اتفاقا خیلی خوبه، برای ساختن ما خیلی خوبه، برای رشد ما خیلی خوبه. یه جریانی الان تو بعضی از زندگی هاست متاسفانه که البته تفکر غربی است، احساس میکنن هر جوری امکانات رفاهی برای فرزندانشون فراهم بکنن دیگه تمامه، کار یعنی کار دیگه تمامه. اما شما نگاه کنید بزرگوارا، خوب امکانات رفاهی رو فراهم کردن اما 100% خوب نیست. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. بعضی وقتا سختی کشیدن هم خوبه. آقا این بنده خدا وقتی خودش رو مثلا میبینه احساس میکنه تا زمانی که مثلا به یه سنی رسیده همه جور امکانات رفاهی زیر دستش بوده، خب معلومه که این نمیتونه فردا از مصائب و مشکلات و گرفتاریایی که تو زندگی هست سربلند بیرون بیاد. شما ببینید علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف می‌نویسه، یه قیاس میکنه بین یه درختی که ماها تو حیاتمون می‌کاریم با یه درختی که تو بیابان رشد میکنه. یه درخت رو تو حیات میکارن، چقدر بهش میرسن، مرتب آب میدن، کود میدن، سایبون درست میکنن، زوائدش رو میگیرن. اما شما نگاه کنید درخت تو بیابان رو، طوفان شن، آفتاب بالای نمیدونم 50 درجه، هر روز به هر حال بهش میخوره، کم آبی. اما دو نفر تو به اصطلاح دست به دست هم بدن، اون درختی که ما گوشه حیات کاشتیم رو راحت در ریشه در میارن. اما اون درخت تو بیابان چی؟ انقدر محکم ایستاده. علی ابن ابی طالب تعبیرش اینه، الا ان الشجره البریه، اون به اصطلاح درخت تو بیابان، اسلب و اودن و عرق و جلودن، هم میبینیم چوبش محکمتره، هم هیزومش بهتره، جالبه، هم هیزوم، یعنی وقتی آتیشش هم میزنن این سریع دود میشه میره هوا، ولی اون هیزومش ماندگارتره. چرا؟ چون بلا دیده. بلا دیدن جز ذات زندگی ما هست. بعضی وقتا ما به اصطلاح اعتراض میکنیم به دستگاه خدا، میگیم خدا چرا ما، چرا اینجوری شد. اما مؤمن بزرگوارا مرتب باید بلا ببیند، تو چند چیز پیغمبر فرمود مؤمن تو چند چیز مرتب بلا میبینه، یکی تو مالشه. بعضی از سالی آن سال تلاش میکنن، کوشش میکنن، مال به دست میارن، یه دفعه میبینی یه اتفاق میفته همه مالش از بین میره، میشینه رو کاغذم حساب کتاب میکنه ولی تشخیص نمیده این جریان به خاطر چیه. آخه میدونید چرا؟ چون ما ها مصلحت ها رو هم تشخیص نمیدیم ها. گفت مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. خیلی هم مراقبیم ها، یه ماشین آخرین سیستم خریده، یه ماشین خوب خریده، تمام به اصطلاح قواعد و قوانین رعایت میکنه، راهنما میزنه، آینه نگاه میکنه، به هر حال خدمت شما سرعت مطمئنه، به یک بار همجوری آرام داره کنار خیابون میره، یه بنده خدا محکم میزنه ماشینش، یه بخش از مالش میره. خدا چرا اینجوری شد آخه؟ بابا ما که نمیبینیم پشت پرده رو، توجه میفرمایید، ما که پشت دیوار رو نمیبینیم، ما فوق چشم باز کنیم پرده و دیوار میبینیم، ولی خداوند تبارک و تعالی پشت پرده پشت دیوار رو میبینه، یه مصلحتی توش بوده. بعضیا بلا دیدنشون بفرمایید تو مالشونه، بعضیا تو جسم و جسدشونه، به تعبیر پیغمبر فرمود فی جسده، یه کسی مثلا یه خار میره تو دستش، دلش درد میگیره. حتی در روایت داریم میگه شما دارید راه میرید تو منزلتون، پاتون گیر میکنه به جای، میخورید زمین. این یه بلاست، یه ابتلاست، یه آزمایشه. زود اعتراض نکنیم. بعضی تو جسمشون اینجور. خدا رحمت کنه همه گذشتگان ما رو، این جانبازان حالا شیمیایی یا بعضن جانبازایی که تو طول 8 سال دفاع مقدس اینها زمین گیر شدن، 30 سال تمام، 20 سال تمام بندگان خدا چقدر سختی کشیدن، واقعا چقدر سختی ها کشیدن، تحمل کردن، آستانه تحملشون رو بالا بردن. حالا بعضی وقتا یه مثلا فرض کنید خداوند تبارک و تعالی به هر حال یه بلا و مصیبتی رو جسم ما ظاهر میکنه، سری ناراحت نشیم، اعتراض نکنیم، با خدا راه بیایم. به تعبیری فی ماله و فی جسده، مورد سوم، خداوند تبارک و تعالی انسانها رو و مؤمنین رو در فرزندشون امتحان میکنه، و البته امتحان سنگی نیست، که وقتی خدا یه فرزند به کسی میده، بزرگ میشه، کلی براش خرج میکنه، هزینه میکنه، جوان میشه، به یک بار از دار دنیا میره، سر میذاره رو بالش، دیگه بیدار نمیشه. خب این امتحان اوست و البته امتحان سنگی نیست. خدا رحمت کنه میرزای قمی رو، اگر رفتید قم حتما اون قبرستان شیخان رو یه سر بزنید. روبروی حرم هست معصومی قبرستانی از دورش بازار چارگوشه. یه قبری اونجاست به نام میرزای قمی. البته بزرگانی اونجا دفنن ها. زکریا ابن آدم اونجا دفنه. آمیرزاده ملکی تبریزی استاد امام اونجا دفنه. خدمت شما که خود همین میرزای قمی، مرحوم آیت الله مدرسی خودمون، همین که به اصطلاح تو کرج مؤسسه حوزه علمی کرج بود، ایشون اونجا دفنه. بعد جالبه این میرزا به قدری شخصیتش بزرگواره که فرمود یک گروهی رفته بودن بارون به طلبن از حضرت معصومه، بگن مثلا یا حضرت معصومه خوشسالی شده شما، خدا بخواد بارون بیاد. میرزا سر راهشون رو گرفت، گفت بابا این حاجته کوچیکو از من بخواد، حاجته کوچیک، بارون اومدن حاجت کوچیک میدونست، گفت بابا این حاجته کوچیکو از من بخواد، اگر شفاعت کل عالم هستی رو میخواد برید در خونه حضرت معصومه، با این حاجته ریز وقت حضرت معصومه رو نگیرید. حالا جالبه مردم قم بعضن میرن حاجتاشون از میرزای قمی میگیرن، این قوادم بزرگواری بوده. ایشون تو دوره فتلیشای قاجار بود دیگه تو قم، یه پسری داشت خیلی پاک بود، خیلی پاک. بعد جالبه نوشتن خیلی هم خوش سیما بود این آقا پسر. یه بار فتلیشای قاجار اومد قم و بعد خبر داد به میرزای قمی که آقا من میخوام بیام به عنوان مهمان منزل شما. این بنده خدا هم خب مون دیگه چی بگه، گفت آقا این گفته من به عنوان مهمان میخوام بیام، نه به عنوان مثلا پادشاه ایران، چون اگه اسم شاه می اومد اینا میگفتن ما کاری با شاه نداریم، ولی وقتی گفت مهمان دیگه دهان میرزای قمی بسته شد. خودتون میگید آقا مهمان حبیب خداست، گفت خیلی خب بگید بیاد، ولی ما چیزی نداریم ازش پذیرایی کنیم، و برای چایی هست در این حد دیگه. گفتن آقا ما هیچی نمیخوایم، فقط میایم خونه شما، دست شما دادن. ایشون وقتی اومد میرزای قمی نشسته، فتلیشای قاجار هم کنارش، یهو دیدن یه جوان خیلی خوش سیما، به هر حال یه انسان مؤدب، وارد شد و سلام علیک پذیرایی کرد. جناب فتلی شاه قاجار تا نگاه این جوان کرد، انگار محبت این جوان افتاد تو دلش، دید خیلی جوونه، خدمت شما سر به زیر، آرام، مؤدب. این جوان که رفت به میرزای قمی گفت ببینم این جوان کی بود، گفت چطور مگه، گفت شما بفرمایید کی بود، گفت پسر خودم بود، گفت خدا برات حفظ کنه. بعد فتلی شاه قاجار گفت آقا جون بنده یه دختر دم بخت دارم، محبت این پسر شما تو دلم افتاد، خواهش میکنم شما تشریف بیارید خواستگاری، من با کمال میل دخترمو به پسر پسر شما میدم. یه لحظه میرزای قمی موند، خدایا این چه خواسته ای از ما، گفت پس اگر اجازه بدیم فردا جواب میدیم. حالا تو ذهنش میگه خدایا ما اگر جواب مثلا آره بدیم، به هر حال بخوایم که این دختر خانم بشه عروس ما، فردا میگن که آقا میرزای قمی هم یه آخوند درباری شد، دستش باز شد تو دربار، خلاصه اون یه ذره اعتباری هم که ما داریم از بین میره، چه کار کنیم چه کار نکنیم. میگه تو دل شب پا شد، عجیبه ها، رو کرد به خدا، گفت خدایا من یه عمر با آبرو زندگی کردم، یه عمر صرفا امام جماعت مردم بودم، به هر حال بین مردم بودم، مشکلات مردم رو حل میکردم، میومدن میرفتن، الان این اتفاق بیفته، فردا مردم پشت سر من حرف میزنن، هر جوری میدونی خدایا حلش کن. اومد تکبیرات الاحرام نماز شبش رو بگه، خانومش اومد گفت آقا میرزا، گفت بله، گفت دل این پسرمون درد گرفته، گفت هر جوری مصلحت باشه همون رقم زده میشه، هر جوری خدا بخواد. سلام نماز شبش رو داد، دید صدای شیون بلند شد، چی شده؟ گفتن پسر از دار دنیا رفت. اصلا بعضیا عجیب با خدا معاملاتی دارن، هرچند این کلاس مال امثال بنده نیست ها، یعنی واقعا بعضیا امتحانشون و ابتلاشون سنگینه. اگر کسی قراره یه قدر خودش رو شبیه ابی عبدالله و شهدای کربلا کنه، بزرگواره یه راهش بلا دیدنه. هیچگاه از خدا نخواهیم که ما رو امتحان نکنه به این شکل. نمیشه ما شیعه باشیم، محب باشیم، یه عمر دنبال ابی عبدالله باشیم ولی صرفا تو خوشی ها. اسأل الله بحقكم و بالشأن الذي لكم عنده ان يؤتيني بمصابيكم. خدا ما رو امتحان کن هر جوری که میدونی و هر جوری مصلحت ماست. حالا جالبه بعضی از اوقات ما امتحان میشیم، ابتلا میبینیم، بلا میبینیم و اتفاقا نفعش هم برای خود ما هست. خوب دقت کنید، انقدر خدا بعضی از ماها رو دوست داره، وقتی خدایی نکرده ما دستمون در میره یک گناه انجام میدیم، همونجا خدا ما رو پاک میکنه، همونجا چوبمون میزنه. یعنی به تعبیری تاوان اعمال زشتمون رو بلا دیدن. بلا برای خود ماها خوبه، ما گناه میکنیم چون خدا دوستمون داره، سری گردها که ما رو میگیره. الله اکبر، عجیبه ها. اینقدر خدا ما رو دوست داره، بله، چون در قرآن میفرماد ما بعضیا رو فی خوزهم یلعبون، ما رهاشون کردیم تو دنیا. میگه آقا هر کاری کردید، ما اصلا کاری با شما نداریم. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، خدا نه نگاهشون میکنه نه باهاشون حرف میزنه. ولی ما کوچکترین گناهی که خدای نکرده دستمون در بره، خدا همونجا سری چوبمون میزنه. قدیم که قالیشویی نبود، دار قالی بود، فرشا رو مینداختن، بعد ترکه ها رو تو آب میخوابوندن، دم عید میافتادن به جون این فرشا. هیچ انسان عاقلی نمیگفت آقا شما مگه مثلا دیوانه اید، چرا فرش کتک میزنید؟ میگه آقا من که فرش کتک نمیزنم، دارم گرد و خاکشو میگیرم. گفت بر نمد چوبی را که آن مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. داره گرد و خاکا رو میگیره. اگه یه لحظه ذهن ما بگذره فلان کار بد انجام میدیم، بعد سری خداوند تبارک و تعالی اون بلا رو سر ما نازل میکنه، ما داریم پاک میشیم که روز قیامت آسونتر محشور بشیم. و الله بزرگوار، با این گناهانی که امثال بنده انجام میدن، خدا رو شاهد میگیرن روز قیامت حساب اون با کرام الکاتبینه. حتی این نوع بلاها دیدن ها هم به نفع ماست. خدا دوستمون داره، تو همین دنیا پاکمون میکنه. خدا رحمت کنه شیخ رجالی نکوگویان رو، همین شیخ رجالی خیاط، چون تو مولوی میشست، من شنیدم خونه شده موزه، نرفتم ببینم خدمت شما، که ایشون میگه من تو خونه نشسته بودم خدمت شما که یه فکر بدی به ذهن اومد، کار مکروه به ذهن اومد. گفت یه لحظه پاکش کردم، پشت اومدم بیرون، اومدم از خیابون رد بشم، یه کاروان شتر اومد از جلوم رد شد. حالا این صحبت مال مثلا 7-8 سال پیش. اومدم رد بشم، اولی از جلوم رد شد، اینا رو به هم بسته بودن. میگه شمردم 11 تا دونه شتر بود، شتر آخری به یک بار دو تا پاشو بلند کرد، به اصطلاح لگد و انداخت تو صورت من، که اگه سرمو نمی‌کشیدم بلای سرم میومد. گفت سری رفتم ببینید، اولیای خدا اینجورن، همه زندگیشون رو به هم گره میزنن، میگن این امر مثلا به اون کار من ربط داره، هیچ چیزی تو این دنیا بی ربط نیست. میگه رفتم سری تو مسجد دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا باید به من بفهمونی این لگد مال چی بود، این لگد شتره. گویا منادی از آسمون ندا کرد که عاشق رجب علی، اون لگده به خاطر کار به اصطلاح مکروهی بود که به ذهنت اومد، به خاطر اون بود. گفت یه لحظه باید تشری، باید توپ پوری، گفت خدای من که انجام ندادم که. گفت اون منادی ندا داد که اون لگدم نخورد، تو اگه انجام میدادی لگده تو صورتت میخورد. گفت فهمیدم به هر حال یه سری تو این دنیاست. بعضی وقتا دیدید ما عصبانی میشیم، یه تشری میزنیم مثلا روی کسی، یه تشری میزنیم رو بچه، هیچ متوجه شدیم بعضی وقتا نماز صبح اون قضا میشه به خاطر اون تشر است. این برای یکی از اولیاء الله اتفاق افتاده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رو، گفت یه شب نمیدونم به نوام یه تشری زدم، فردای اون روز نماز صبحم قضا شد. گفت دیگه من یه جوری خودم رو ادب کردم تا آخر عمر دیگه نماز شبم قضا نشد. به هر حال میفهمن، دارن نگاه میکنن، هر چیزی که سر ما نازل میشه احتمالاً ما رو داره خدا پاک میکنه. امیرالمومنین صلوات الله علیه یه روایتی داره خیلی شنیدنی است، فرمود ان الله یطهر شیعتنا من ذنوبهم بما یبتلیهم من المحن. خدا شیعیان من علی رو با خدمت شما که بلاهایی که رو دوششون نازل میکنه از گناهان پاک میکنه. ببینید ماها که نرفتیم قیامت رو ببینیم، ولی مطمئن باشید اوضاع قیامت خیلی سختتر از اینی که تو دنیاست. باور کنید اگر لحظه پرده ها کنار بره، همه ما حاضریم تو این دنیا صبح تا غروب بلا ببینیم، پاک بشیم بعد بریم اونور. مو رو از ماست میکشن بیرون. 50,000 موقفه، هر موقفی هم چندین هزار سال ما رو نگه میدارن. تو هر موقفی هم از یه چیز میپرسن، یه بار از امانت میپرسن، از صداقت میپرسن، از خدمت شما، انفاق، یتیم نوازی، چی نماز، روزه، هیچ چی دیگه، آدم چی واقعا براش میمونه. ولی تو همین دنیا وقتی ما پاک بشیم با این جور بلاها، بزرگوار راحت محشور میشیم. بعد تازه شدیم شبیه ابی عبدالله، شبیه اهل بیت عصمت و طهارت. یه شباهت ساختاری است. لذا بلاهایی که ما میبینیم انشاءالله برای کفاره گناهانمونه و آمادگی داریم از خدا هم میخوایم خدایا به اندازه ظرفیتی که تک تک ماها داریم، ها بلاها متفاوته، ولی به اندازه ظرفیتمون بر ما بلا نازل کن. اگر خدایی نکرده گناهی از دستمون در رفت همینجا پاکمون کن. یه کارمندی تو تهران، ایشون توی جای کار میکرد، این به اصطلاح پرونده ها رو بایگانی میکرد. یه پرونده رسید دستش، یه قدری مورد هم داشت این پرونده. بعد رئیسشون فردا زنگ زد گفت فلان پرونده رو ورده بیار بالا. ایشون میگه من گشتم یکی دو ساعت پیدا نکردم. خدای این پرونده تو اتاق من بود، دم دست من بود. گفت فردای اون روز زنگ زد آقا چرا پرونده رو نیوردی؟ گفتم میارم براتون. گفت دوباره گشتم پیدا نکردم. یواش یواش دو روز سه روز گذشت و آخر این مدیر و مسئول ما احساس کرد من این پولی گرفتم، این پرونده رو دادم رفت. گفت آروم آروم داشت به کار من شک میکرد، به من زنگ زد منو تهدید کرد، گفت یا پرونده رو میاری یا من گزارش میدم به بالا. گفت خدایا من یه عمر با آبرو زندگی کردم، هیچ کسی تو کار من تردید نداشت، حالا به خاطر یه پرونده اوضاع ما اینجوری بشه؟ ایشون میگه من به قدری درهم بودم اون روز که از کار اداریم تمام شد، اومدم بیرون یه اهل دلی رو دیدم، سلام کردم، جواب منو داد. گفت میدونی چرا چوبلای چرخ زندگیت رفته، گره کور به زندگی دفتاده؟ گفتم بفرمایید. گفتش که 4 سال شوهر خواهرت از دنیا رفته، تو سر به خواهرت و بچه خواهرت نزدی، میدونی آه کشید از دستت ناراحته. گفت من یه تکونی خوردم، گفتم خدایا من که به ایشون چیزی نگفته بودم. سری دویدم یه سری کادو این چیزا خریدم، شب رفتم در منزل خواهرم زدم. گفت تا درو باز کرد دیدم چشما پر اشک. گفت داداش مدت هاست منتظرتم، چشم انتظارتم، خوش اومدی. گفت دست منو گرفت برد نشون تو خونه، مثل پروانه دور شمع وجودی میچرخید. گفتم خواهر بزرگوار منو ببخش، من 4 سال در حقت ظلم کردم، ولی خواهش میکنم به هر حال اگه قراره ببخشی حسابی حلالم کنی که دیگه چوبلای چرخ زندگیم نره. گفت میبخشمت ولی به یه شرط، که دیگه نری 4 سال دیگه بیای. گفت آقا این گذشت، فردای اون روز من رفتم نشستم پشت میز کارم، اون کشویی که روزی 10 بار بازو بستش میکردم، کشو رو باز کردم، پرونده روی همه پرونده هاست. گفت یک دم به باغم میکشی، یک دم به داغم میکشی، تا وا شود چشمان من. همه این کارهای خدا مصلحت داره به جدی ما بیدار بشیم. تو را به خدا بزرگ و راجعونه عزیز، ما که اول زندگیمونه، از این به بعد بلاها، مصائب، گرفتاری ها زیاده، همه رو نسبت ندیم به دیگران، یه بخشم بذاریم برای خودمون، بگیم خدا ما آمادگی داریم. ابی عبدالله مولای همه من و شما مصائب دید، چه مصائبی، چه مصیبت هایی که تو زیارت عاشورا ما از زبان اونها میخونیم مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. مصیبتی که ابی عبدالله دید بزرگوار، آسمان و زمین تاب و تحمل دیدن این مصیبت رو نداشتن. مگه شوخی تو یه روز جلو یه نفر 18 جوانش رو سر از تنش جدا کنن؟ عابس ابن ابی شبیب شاکری و شوذب ابن عبدالله دو تا از شهدای کربلان، مفسر بودن، فقیه بودن، دو تا رفیق صمیمی. ببینید ما ها رفیق زیاد داریم ولی با همشون صمیمی نیستیم، شاید که کسی 100 تا رفیق داشته باشه اما با یکیشون صمیمیه. عابس و شوذب عصر عاشورا اینا همیشه با هم بودن. خدمت شما که عابس شوذب رو صدا زد، گفت شوذب؟ گفت بله. گفت یه خواهش ازت دارم، بفرمایید. گفت میشه زودتر از من بری میدون جون بدی؟ شوذب از عابس جدا شد، یه قدری که فاصله گرفت برگشت، گفت عابس من تو نیت تو تردید ندارم، میدونم برای این نیست که من زودتر کشته بشم تو دیرتر، ولی بگو خلاصه اون به اصطلاح نیت اصلی چیه. عابس دست شوذب رو گرفت آورد کنار خیمه ابی عبدالله. گفت شوذب؟ گفت بله. گفت آقا رو میبینی؟ گفت خب. گفت تا چند دقیقه دیگه بالاترین مصیبت رو دوشش نازل میشه، فرزندانش رو سر از تنشون جدا میکنن، برادرش رو میکشن، برادرزاده هاش رو میکشن، خواهرش رو به اسارت میبرن، خودش هم سر از تنش جدا میکنن. من عابس نگاه کردم تو دشت کربلا، دیدم هیچ کس جز تو شوذب رفیق صمیمی ندارم. شوذب تو برو جون بده، من جون دادن تو ببینم به اندازه یک قطره از مصائب و اقیانوس مصائب ابی عبدالله رو دوش من بشینه. گفت چشم، حالا شد. شوذب زد به دل میدان، تو خون خودش قوطه ور شد، اینور عابس داشت گریه میکرد، اما نه برای شوذب، برای ابی عبدالله. گفت این حسین چه مصیبتی رو قراره بکشه، بالاترین مصیبت، یا ابا عبدالله. ما که قابل نیستیم، ولی خود تو از خدا بخواه به اندازه یک قطره از اقیانوس مصائب شما رو دوش ما بار کنه، ما بفهمیم ابی عبدالله چی کشیده. بزرگ برای این مصیبتایی که ما میبینیم مصیبت نیست در برابر مصیبت آقا سید شهدا، چه کشید ابی عبدالله. بذارید من مقدمه روزه همین داستان باشه، انشالله وارد بشم به بحث روزه. امشب شب هفتمه ها که نوشتن تو دشت کربلا، از امشب دیگه آب جیره بندی شد، صدای العطش دیگه فردا از بیابان کربلا بلند میشه. خدا رحمت کنه آقا نجفی قوچانی رو. ایشون دوتا کتاب داره، قبرش هم توی قوچان، بنده رفتم بالای قبرشون. دوتا کتاب داره، یه سیاحت شرق، سیاحت غرب. سیاحت شرقشون زندگی نامشه، کجا متولد شده، چند سال تحصیل کرده، دوره طلبگیش رو تا دیگه به هر حال لحظه که از دنیا رفت. سیاحت غربشون عالم بعد از مرگه. ایشون جالبه، عالم بعد از مرگ یعنی از لحظه که جان داد رو دید و نوشت، که خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میگه من نوجوانی بودم محضر آقا نجفی رسیدم، گفتم آقا این کتاب سیاحت غرب رو چجوری نوشتید؟ گفت دیدم و نوشتم. با لفظ من مردم شروع میشه کتاب، اگه دیدید حتما بگیرید تو خونه داشته باشید. میگه که به هر حال ما رو بردن توی عالمی، یه جوان خوش‌سیمای همیشه کنار من بود که تو اون کتاب به نام هادی ایشون معرفی میکنه. میگه به هر حال به ما معرفی میکرد اینجا کجاست، کجا قراره بریم. میگه همجی که نشسته بودیم به یک بار دیدم یک جمعیتی از جوانان خوش‌سیما از روبروی ما دارن میان. گفت برگشتم گفتم هادی اینا کیان؟ گفت هادی به من گفت آقا نجفی اینها امامزاده هایی ان که شما تو دنیا رفتید زیارتشون، دارن میان بازدید شما رو پس بدن. گفت تا این جمله رو شنیدم یه لحظه اشک شوق از چشمم جاری شد، پا شدم رو پاهام ایستادم، دیدم این جمعیت هی دارن نزدیک من میشن. دیدم یک جوان رعنا خوش سیما بلند قد مثل ماه شب 14 جلو این جمعیته. گفتم هادی این جوان کیه؟ گفت این مولامون قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل. گفت اون جوان میبینی کنارش؟ گفتم آره. گفت آقا علی اکبر حسین. گفت اینن. گفت دونه دونه معرفی کرد. به یک بار دیدم یه پیرمرد کنار منه، گفتم هادی این پیرمرد که؟ گفت این آقا حبیب ابن مظاهر. گفت حبیب اومد در گوش من گفت آقا نجفی در ضمن عمه جان زینب هم سلام میرسونه. میفرماد ما یادمون نمیره برای مصیبت حسینم چقدر شما تو دنیا عشق ریختید، حواسه هست؟ گفت ما یادمون نمیره برای ابی عبدالله چقدر عشق ریختید، ما حواسمون هست. گفت به یک باره یه صحنه دیدم که انه زمین و زمان نالان شد، نگاه جمعیت کردندم، جمعیت شکافته شد، یه طفل 6 ماهه اومد بالای دست. گفتم هادی این طفل 6 ماهه کیه؟ گفت یه قدری دقت کن یه علامتی تو بدنش هست، ببینی میشناسی. گفت یه قدری نزدیک شد، یا صاحب از زمان امشب شب بابل حوائج 6 ماهه ابی عبدالله است. میگه یه قدری نزدیک شد دیدم یه توقه سرخی زیر گلوشه. گفت به یک بار فریاد زدم یا علی اصغر. لا اله الا الله. چی کشید ابی عبدالله؟ اون یهودیه مسیحیه گفت وقتی من جریان عاشورا رو خوندم یقین کردم حسین بر حق، چون وقتی بچه 6 ماه رو میبره تو کربلا معلومه که برای جنگ صرفا نیومد، این برای دفاع از دینش اومد. ابی عبدالله رفت کنار خیمه مخدرات، صدا زد ناولینی طفلی از ولدی از صغیر حتی اودعه، خواهرم زینبم اون طفل 6 ماهه منو بیار، میخوام باش ودا کنم. این طفل آوردن محضر ابی عبدالله. یه حالتی اتفاق افتاد تو دشت کربلا، از اون روز صبح تا لحظه شهادت هیچگاه برای ابی عبدالله این حالت اتفاق نیفتاده بود. یهو ابی عبدالله دیدن رفت تو خیمه، این زره رو از تن بیرون آورد، این عبای مبارک رو انداخت دوشش.
حمایل رو باز کرد، شمشیر رو گذاشت رو زمین، کلاه خود رو برداشت، عمامه بس دور سرش. راوی میگه وقتی از خیمه اومد بیرون من فکر کردم قرآن زیر عبا پنهان کرده. لا اله الا الله. یهو دیدم یه طفل شش ماه را عبی عبدالله گرفت بالای دست. صدا زد یا قوم الم ترحمونی فرحمو حاضر رزی. بابا اگه به من حسین رحم نمی کنید به این طفل شش ماه را. الله اکبر. یه شاعر عربی شعرهایی گفته، من مضمون شعرشو عرض میکنم. آسمانیان و زمینیان رو قنداقه علی اصغر نزاع کردن. آسمانیان گفتن خدایا این قنداقه مال بهشته، زینت بهشته، زینت آسمان. زمینیان گفتن نه، علی اصغر مال زمینه، زینت زمینه، ما اجازه نمیدیم رو ببرید به آسمان. بعد نتیجه شعرش اینه، میگه بزرگوارا یه لحظه هرمله اینها رو شنیدی نزاع رو. خطاب کرد گفت آسمانیان زمینیان رو قنداقه علی اصغر نزاع نکنید، الان من مشکلتون رو حل میکنم. یا صاحب الزمان، اوج روزه همین یکی دو جمله است. منو ببخش اگر امشب شب هفتم نبود جرأت نمیکردم اینجوری روزه بخونم. پاشد نشست دو کنده ی زانو. لا اله الا الله. تیر سه شعبه رو گذاشت تو کمان. فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. صدا زد آسمانیان زمینیان، من علی اصغر رو به دونی تبدیل کردم. هر جا نشستید صدا بزنید حسین، جانم همه بگن حسین.